أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. این کار خوبیه که گاهی نسبت به هم دیگه فکر کنیم. یعنی ما انسان ها الان که بلدی دیگه میفرماد بتونیم نسبت به هم دیگه فکر کنیم. یه وقته که آره یه زمانی بود که یکی باید بلد بود و بقیه یاد میگرفتن. من چند سال پیش با بچه های هنری کشور عرایض داشتم، مثال زدم که یه زمانی واقعا شیخ بهایی میرفت بالا منبر میشست، حالا از بلبک لهم اومده است مثلا در اصفهان، و همه هم میشستن گوش میدادند و چیز یاد میگرفتن. جهان شیخ بهایی برایشون جهان بود، ولی دیدید که بعد از یه مدتی اتفاقا همون شیخ بهایی باید بیاد پایین بشینه پهلوی بقیه تا گفتگوی صورت بگیره. وقت اینجاست که دیگه باید خیلی حواسمون جمع باشه. ممکن است طاهرزاده داره صحبت میکنه، ولی آیا در مواجهه با سوالات مخاطب داره صحبت میکنه؟ یعنی آیا تاریخ مثلا این 200-300 ساله تاریخ گفتگو و دایلوگه، یا دا تاریخ به اصطلاح مونولوگ؟ این یه جمله لیوتار داره، اونا زود غربی ها از این جهت که مسئله بشر براشون به هر دلیلی زودتر پیش اومد، این هم خودش عرض عریضی داره که اونا یه جوری بعد از قرون وسطا متوجه شدن دیگه نمیتونن قرون وسطا رو ادامه بدن. قرون وسطا رو منفی نگیرید، قرون وسطا به معنای هزار سال اسکولاستیک هست، هزار سال اعتقاداتی است که باهاش دینداری میکردن. آقای دکتر اعوانی به نظر من از همه بهتر اینا بحث کرده است. آقای اعوانی هم شاید بالاخره استاد جالب متولد لبنان هم هست. آقای اعوانی یه بحث خیلی خوبی دارن که هزار سال دینداری شده است در قرون وسطا در غرب، که حتما میدونید که ابن سینا رو شدیداً قبول دارن، مثلا آکویناس قربون ابن سینا میره. حالا شما حساب کنید بنیانگذار توماس آکویناس، که اگه باز دقت کنید این آقای کاپلستون یه مجموعه کتاب داره به نام تاریخ فلسفه غرب، تومیستن اینا. تومیستا یعنی چه؟ یعنی کسایی که تحت تاثیر توماس آکویناس هم. و بسیار من خودم بسیار از آقای کاپلستون استفاده میکنم. حالا اینا با همه این عظمتشون یه مرتبه متوجه میشن که دیگه دوره این که اسکولاستیک باشد، یعنی بدانیم و باور کنیم و زندگی کنیم. میخوام اول عرض کنم که حالا مثال اینا زدم، نمیخوام خیلی وقت روش بگذرم. لیوتار حرفش همینه، میگه که دوره کلان روایت گذشته است. اینه یخت دقت کنید، کلان روایت یعنی چه؟ یعنی من چند تا مطلب مهم بلدم برای شما میگم و شما میپذیرید. و همینطور بوده است. یعنی قرون وسطا شیخ بهایی مگه کم بزرگ است؟ حالا هر زمان من اتفاقا یکی از وظایفمه که کنار ایشون اگه بعضی موقع قرآن بخوام بخونم کنار ایشون میخونم، اینقدر وسعت حضور ایشون برام عزیز است. ولی خب شما میبینید بعد از یه مدتی بشر متوجه میشه که گویا در نسبت با هم دیگر می شود حقیقت ظهور کنند. همجام طور نیست نگم. وقتا تازه اینجا دو تا نظره. یه نظر نظریش که میگه که در دایلوگ، در گفتار با هم دیگه حقیقت نزول میکنه. من مدت ها نظرم این بود.
انه این چند سال نظرم این نیست، معتقدم در دیالوگ حقیقت ظهور میکنه، بحث نزول با ظهور فرق میکنه. چرا؟ برای اینکه معتقدم بشر جدید انسانیست به وسعت جهان. ببین یعنی بنده معتقدم شما و ما در هر کدام در جهانی هستیم که نسبت به هم دیگر می توانیم حقیقت را بیابیم و مقابلش هم اون تحجر است و اون بگو تک نظری و اینا فرق هم نمی کنه. هم جهان مدر استکبار غیر متفکرهای دنیاست، استکبار هم نه، اصرارش این است که من چیزایی را می دونم باید بقیه بشر بپذیرن. تجدد روحش اینه دیگه، روحش تحمیل یک نگاه هست به بشر. ولی متفکرهای دنیا به خوبی متوجه شدند که نه، دوره مونولوژ گذشته است و دوره دیالوگ است و در دیالوگ هم حقیقت به ظهور میاد. وقت حقیقت چیه؟ هیچ. این دیگه پدر همه را در میاره. حقیقت تو جیب شما باشه و شما بلد باشید. حقیقت یک افق گشوده ایست که باید در نسبت با آن خود را حس کرد و بعد بازم هیچ. که شما در یه خط که عرض کردم دیشبم اشاره کردم اینا خیلی، یعنی تا دیروز شما فکر کردید چیزی که بلدید حقیقت است. اولین قدم اینه که باشه اولین حقیقت خودتونید. خودتون کیید؟ ای عجبا من چه کس؟ خودتون نمیدونید کیید. اگه بدونید کی هستین تازه هیچی دیگه نیستید. حالا تعبیره، حالا میخواد من اینجوری ترجمه کردم دازاینا، حضور بیکرانه اکنون جاودانه. ببین حضور رو میفهمی، من خودم در حس حضور خودم هستم، حضور بیکرانه. خب این بیکرانگی که خود به زبان مثلا فلسفه یعنی در همه زمانها و مکانها من مقید نیستم، بیکرانه فوق مکان و زمان. اما عجیبم هست که اکنون در پیش خودم اکنونی دارم، حضور بیکرانه اکنون جاودانه. اینجاست که باز هی باید با هم دیگه صحبت کنیم، آیا رو این فکر کردید که بشر جدید خودش مسئله خودش شده است؟ این که دیروز من اشاره کردم امثال آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه اینا اومدن بحث معرفت و نفس رو پیش کشیدن. نمیگم که کارا تمام کردن دا، اما دغدغه هاشون مشخص شد. اینه که اگه شما اتفاق نفهمید، دیشب یکی اومد بیرون همه حرفش این بود که هیچی حس دیگه نمیکنم، مؤمنم، اعتقاد دارم، همه ابعاد معنوی ها میفهمم، اما هیچی نیستم. همه باید متوجه گفتم خب اینا من به تبریک میگم که هیچی نیست، برای اینکه دوره‌ای که تا دیروز فکر میکردی که ما اهل به 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 این غزل، من خیلی عجیبه این غزل جناب عطار، ای کاش آورده بودم. میگه ما اهل یقین بودیم، سجاده نشین بودیم، ترسا بچه ای آمد انداخ به ترسایی. یه حالا دیدم هیچی نیستم دیگه، ناگه ز درون. بعد میگه که خود من دیدم، نمیگم مو آخه تا دیروز قشنگ خب یه خدا بود میپرستیدیم، مؤمن بودیم، رکوع میرفتیم، سجاده. حالا من چی هم؟ تو میگه بسم نه اینم و نه اینم، یعنی نه کافرم که بگم کافرم، دیشب جا خوردیم گفتم هر چی سلاش بگم کافر بشم نمیتونم، جا بیخوریم ده نمیشه کافرم شو. یه زمانی طرف میگم خب ما دیگه اینا رو قبول نداریم، راست میگه اگه امام خمینی نبود میشد که ما کافر بشیم. نه این جمله حضرت آقا رو ساده نگیرید که فرمودن این بی حجاب ها، یعنی کشف حجاب ها، جمله عجیبی بود. بله گفتن بیهجابی حرام شرعیست حرام، ولی گفتن اینها نمیدونند و اگه بدونند اهل تزرع و زاری هست. این جمله را نمیدونم کی باید روش فکر کنیم. خیلی حرفا من هم هیچ سر تحشت گیر نمیارید، یعنی اگه فکر کنید رو میخوام یه چیزی یاد گیرید و بعدم بلندشیم برید اینا، این خبر ها نیست. ولی تنها چیزی که میخواستم بگم روی عطارم بد نیست. میگه بعد میگه ناگه ز درون جان سرداد ددا جانان تو سوخته مایی. یعنی این که در نسبت با ما همواره رفع حجاب میکنی بلکه بشه، اون وقت چی میشه؟ هیچی دوباره نمیشه. این هیچی عجب چیزی است. مثالش شما دیگه از پیغمبر بالاتر که شما سراغ ندارید که صلوات الله علیه و آله. شما از این جمله پیامبر چی گیر میارید؟ ما عرفنا که حق معرفتک، ما عبدنا که حق عبادتک. خیلی حرفه، میگه آقا نمیفهممت و نتونستمم. آقا آدم به اندازه ای که بیابد معبود رو عبادت میکنه برای معبود، خب حالا پس چی پیش اومده است؟ اینجاست که عرض میکنم بشر آخر الزمان، خیلی دارم سریع میرم جلو، بشر آخر الزمان دارد خودش رو در وسعت جهان جهانی را میخواد دنبال کنه. رو این فکر کنید که آیا ما یک جهانی داریم میشیم یا یه شخص محترم متدین خوبی که گفتم دیگه اینجوری. اینجاست که حالا بسر منم میگن تو مردم ها زابرا میکنی بزن که یه چیزی دستشون بده، درست میگن، راست میگن، اما به عهد خودتون بعدن روش مسائل دونه حل میکنی، بهتر منم حل میکنی، واقعا معتقدم بهتر من حل میکنی. اما ببین میخوام تا اینجا ببینم میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم که ما در این حضوری که در آخر الزمان دارد طلوع میکنه میتونیم انسانیت را روش فکر کنیم. انسانیت را من سریع انمه سال قصده را میزنم و ببینم چقدر میتونیم با هم صحبت کنیم. ببینید شما تو قصده یه چیزی را ظاهرن خوب دیدین که انسانها با انسانها دیگه دارن انسانیتشون را تجربه میکنن. یه چیز عجیبیست. خب دیگه کافر و مسلمان و شیعه و سنیه، این پدیده را چی میدونید؟ این یه مجموعه روایت مفصل داریم، مفصل راجب زمان شناسی که به نظرم منم یه جزوهی دارم، امام صادق و زمان شناسی، کتاب جلد دوم فرزندم این چنین باید بود یه قسمتی دارد مجموعه روایاتی راجب زمان شناسی. اینو داشته باشید. یه اتهام خوبی به ما میزنه به نام این که شما مذهبی ها تاریخی فکر نمی کنید و این خیلی حرف اتهام درستی است. برعکسی که من خیلی برام عجیبه که حضرت آقا چطور این ادبیاتی رهبری، خیلی برام چند تا جمله دارم که نشون میده که ایشون خیلی خوب متوجه تاریخ هست. مثلا این جمله را شد چند بار به این نمونه شد حالا میگم، میفرماند که این حادثه یعنی طوفان الاقصا تاریخ ساز است، بلکه این طوفان الاقصا میفرماند حادثه طوفان الاقصا یک حادثه تاریخ ساز بود، توانست سیاست های آمریکا رو با جدول شبمزه. چند بار این جمله رو تکرار کردن. باز حالا مثال، باز اگه صحبتشون رو با رئیس جمهور کوبا حساس شدید، من فرصت نکردم اگه نه جملات آقا را تو این قضیه می بردم. دیدین دوباره حرفش عجیب است، با کوبا، کوبایی که به ظاهر کمونیست است. جمله را دقت کنید، می فرمان که این تیکره با. کوبا، انقلاب کوبا و شخصیت آقای کاسترو از پیش از پیروزی انقلاب همواره برای انقلاب ایران جذابیت داشت و دلیل آن صداقت در مواضع انقلابی بود. جمله را، صداقت در انقلابی، ایستادگی انقلابی، جدیت انقلابی، وجه مشترک انقلاب اسلامی با کوبا. اینا که کافر و کمونیست، و شما جمله رو ببینیم، نسبتمون ما با کوبا. خب بعضی ها خیلی جا میخوره اگه این جمله آقا رو بفهمن، میگن آقا ایش از کافر شده. میگه که ما با شما توی یه تاریخ خصوصیاتمون هم این سه تاست. این سه تا رو یه بار دیگه دقت کنین. صداقت انقلابی که یاده دونه که بچه های ببخشین بچه ها نه روزنامه های اسرائیل نوشته بودن که حرف صادق و صداقت رو باید از بگو حسد سید حسن نصرالله گره. من یه عرائزی مفصلی مفصل نه تا حد داشتم. تاریخی که در مقابل رسانه را حتما روش کار کردین دیگه. رسانه یعنی بگو اقلش توهم، رسانه مدرن یعنی از هرتزل بگیرید بیاین جلو، رسانه یعنی تعبیری که بخوام خیلی خوب بکنم یعنی چیزهایی که تصورش را میتوانیم بکنیم، هرچند که نمیتوانیم به دست بیاوریم و باش زندگی کنیم. که شما تو این نهضت که غلط کردن، اختشاش زن، زندگی آزادی، اینا وقت گذاشتید. آقای یامین‌پور یه صحبت خیلی خوبی دانشگاه جندی شاپور کرد، خیلی من پر. یعنی هر زحمه حرفش این بود که شبکه جهانی اون که نیست را بیشتر از اون که هست هست میکنه. و این واقعیت بوده، یه چیز عجیبیست. حالا اینا داشته باشید، حالا جهان آینده جهانیست مقابل اون جریان دیگه. جهان شبکه جهانی را خوب باید مطالعه کنید. آقایان پور خوبیش نیست که تخصصش هم همینه. 7-8 سال پیش هم اتفاقا اومد در اصفهان در رابطه با همین بحثی تو خانه مشروطه بحث خوبی کرد. این را اول باید رفقا شما داشته باشید، ببینید دارم به کجا میرسونم بحث را، که شما اگه میخواین در این جهان باشید مقابل چی باید باشید. باز حرف میاره. بعد از شهادت حاج قاسم، حضرت آقای سخنرانی خیلی خوبی دارن اونجا، حتما میفرمان جنگ جنرال های جنگ نرم به میدان خواهند آمد. و حرفشون هم نیست که مقابله باید بکنید با، اصلا دیگه بحث جنگ نرم است. خب حالا این جنگ نرم چه خصوصیاتی داره، اینا همش خودتون بهتر از من فکر میکنید. خواستم این بابا باز کنم تو این صحبت که حالا پیش اومد، که ما آیا در یک حضور صداقت نسبت به جهان مدرن میتونیم یه تاریخ بسازیم؟ من نمادش حضرت آقا میبینم دیگه، که دقت کردن حتی میفرماد این تحلیل است. میخوام بگم مثلا این میگن نه این خبر نیست، تحلیل است. گاهی عکسش میگن این خبر است، تحلیل نیست. خیلی عجیبه. و حالا اینا داشته باشید، این عجیب بود برای من که من به رفقا گله کردم، از رفقا که چرا در نسبت صحبتهای آقا میزگرد ندارید، به قول ما پیرمردا سکو ندارید. یعنی شما همین صحبت یه ربعه صحبت حضرت آقا، ما برای سید حسن نصرالله جلسه اولش یه جلسه گذاشتیم، یه جلسه میزگرد گذاشتیم و خود رفقا متوجه شدن که چقدر حرف دارند. و وقتی که مثل بگو متن مقدس دیگه، این مرد که در افق یه حیات تاریخی داره صحبت میکنه. پس اول اون نکته رو گم نکنید. شما آیا این اتهام رو میتونید از خودتون رفع کنید که تاریخی فکر میکنید؟ تاریخ یعنی چی؟ یعنی متوجه باشید این پدیده تاریخ داره یا یه اتفاق است. این خیلی مهم است، خیلی مهم است. من خودم نظرم که یکی از عظمت‌های حضرت امام اینه که میفهمیدن این انقلاب تاریخ داره. برامنم هیچیشون نمیشد در مقابل پرفاجعه ترین مسائل که ما را زمینگیر میکرد. یعنی ما تو جریان جنگ بودیم، بالاخره ناخودآگاه بودیم، یعنی حساب میکردیم تمامه. امام فرمود چیزی نیست. اینا روش خیلی فکر کن. حالا پس اول این جمله حضرت آقا را که ببین ما را با کوبا داره در یه تاریخ تحلیلمون میکنه، بعد میگه ما دو تایمون سه تا خصوصیت داریم که اینا باید بحث بشه. یکی صداقت، تعبیر فرما صداقت انقلابی. خب ما معنایی میکنیم به دومیش چی؟ ایستادگی انقلابی. سومیش هم جدیت انقلابی. اینا حالا طلبتون باید خیلی روش بحث بکنید. اینا حرفم اینجاست که اگر بخوان تاریخی فکر کنیم دیگه شما پدیده را از زاویه‌ای که روزمرگی ها جلودون میگذاره نمیبینید. حالا مثال قصده را زدید، قصده دیدید از روز اول این چی پیش اومد که حضرت آقا عزم بچه های حماس رو به عنوان یک تاریخ جدید دیدن. دیدیم که نه ما در جریان بودیم به معنای مستقیم، نه بچه های حزب الله، ولی اینا چی تو تونستن تاریخ خودشون را خودشون شروع کنن. البته اینا شما بهتر میدونید، اون آقای رنتیسی خدا رحمتش کنه، بعد از جانشینه شیخ احمد یاسین، یک کتاب داره ترجمه هم شده، من ترجمهش ندیدم ولی گزارشش رو دیدم که حتما اینا رو بهتر از من میدونید. میدونید که جبهه سیاسی حماس غیر جبهه نظامیشه. جبهه سیاسیشون حتی تا کجا کار خراب کردن؟ یعنی که تو جریان شام یا تو جریان به اصلاح بگن نه داعش، نه تو جریان دمشق، یعنی اینا طرف النصره رو گرفتند، حتی اسماعیل هنیه با اینا با تازه خود جریان سیاسی دو قسمتن. خالد مشعل اینا که خالد مشعل اگه سخنرانیشو گوش بده شدیداً طرفدار اردوغان اینا هستن. اردوغان هم یادون باشید اولی که جنگ شد، اولی که جریان طوفان اقصا شد، اولین جمله شبینیم فرمان البته ما برای اسرائیل احترام قائلیم ولی انتظار نداشتیم. اینقدر وحشتناک از اردوغان همزم همونه. با خالد مشعل اینا جبهه خالد مشعل جبهه سیاسی حماس، نمیخوام وقت دارو اینا بگیرم. جبهه دوم اسماعیل هنیه با اینا تو جریان سوریه همشون رفتن تو طرف النصره. جبهه نظامی نره، یعنی قسام اینا خیلی خدا چش هوشیاری به اینا داد که اینا از اول متوجه شدن که ادامه خودشون آقای رنتیسی میگه، میگه ادامه ما آقای خمینیست. و من اینم نمیدونستم اینا دفتر امام، سایت امام بعد از 17 سال ظاهرا لو داد. نمیدونم دقت کردی یا نه، ملاقات شیخ احمد یاسین با بیلچرش با آقا هیچکی نمیدونست. یعنی این بعد از به نظرم 17 سال یا 22 سال که آقا اونجا بفرمان که شما جبهه حق در مقابل باطلید. ما خودمون چون مسئله حماس برامون متفاوت بود و البته اینا وقت نه نمیخوام رو اینا بگیرم، یه اصلی دیگه دارم. بعد متوجه شدیم که بعد اینا آقای هنیه و اینا یه مرتبه متوجه شدن چه ضربه‌ای خوردن. با خالد مشعل اینا جدا شدن، شما باید یادتون باشه دائم تلویزیون ما خالد مسئله میبرد، اما یه مرتبه دیگه حذف شد. اونا رفتن با اردوغان و اینا اخوانیاند و تئوریشون هم بد نیست بدونید. بد نیست ولی اینا خیلی خواسته دو باشه. تئوری اینا این است که آقا تئوریش این بود که خب ایران که شیعه است. دقت کنید اینا تا کجا عقب بودن. اسدم که علویه. ما باید خود اخوانیامون تمدن خودمون رو بسازیم. تا اینجا از ما فاصله گرفتن. ولی بعد یه مرتبه اسمال هنیه و اینا که باز اسمال هنیه و اینا تئوریشون همین بودا کشیدن این ورا که اون دو تا نامه به آقا نوشتن. من همون نامه اول که نوشتن متوجه شدم این دیگه اسمال هنیه دیروز نیست. اینا یه مرتبه متوجه شدن باید جای دیگه خودشون رو تعریف کنند. در واقع میشه گفت که تو مسیر شیخ احمد یاسین و رنتیسی اینا اومدن، اینا شو کاری ندارم. همین حالا به شما بگم، همین حالا با همه اینا که بگم نمیخوام وقت دادن رو اینا بگرم، همین حالا حماسیا با بچه های جبهه نظامی یکی نیستن. حالا همین حالا به شما بگم الان حماس همین حالا تو غزه معتقدن اولین خدمت ها طور نیست اینا رو بگن ولی بد نیست بدون، اولین خدمت یمن میکنه، دومی خدمت حزب الله میکنه، سومی خدمت ها ترکیه میکنه، چهارمی خدمت ها ما میکنیم. درسته انصافا از هم هستم دیگه معنیشو بچه‌ها قسام نوا بچه‌ها یعنی قسمت، یعنی حتی هنوزم تو مسائل تبلیغاتی برام هم گیر نیست. ما این جبهه فلسطین که پیروز بشه یعنی یک جبهه به نام مقاومت پیروز شده است. اگه نه مقاومت که پیروز بشه دیگه یعنی ایران. خب حالا اینا که گفتم هنوز بخوام برگردم به این نکته، آیا متوجه میتونیم باشیم که رو این فکر یه تاریخی شروع شده است؟ اینا باید روش فکر کنیم. من نظرم از کمکی که ما با همدیگه باید بکنیم اینه که شواهدی که حکایت از این میکنه که یه تاریخی شروع شده است یا نه این خیلی مهمه. فقط باید دانیم باشه تاریخ حادثه نیست، تقدیر است. یعنی مکتبم نیست. مثلا شما یه مکتب رو تعریف میکنید، یکی از مشکلات کلن شما دارین با هم دیگه هم دارین با ما و هم رفقا دارن میگن خب کو. ببینین تاریخ که یه حادثه نیست، تاریخ یک حضور است. مکتبم نیست. آیا میتوانیم که مد نظر قرار بدهیم که تاریخ شروع شده است؟ هر کس برای خودش. مثال حضرت آقا را زدم، بسیاری نظرم نیست که آقا را میفهمند، بسیاری اصلا متوجه نیستن که این مرد داره میگه که یه تاریخ شروع شده است. وقت اگر رو این نقطه فکر کنیم، تاریخی که شروع میشه چه خصوصیاتی داره؟ خصوصیاتش اینست که به یه آینده ای ماوراء وضع موجود نظر داره یا به یه آینده ای ادامه وضع موجود. این که دیگه تاریخ جدید نیست که حالا همیشه من این مثالو میزنم، میگم فرق قدیر و سقیفه فقط تو دوتا کلمه است. قدیر حضرت مولانا متوجه میشن این یه تاریخ جدید است، حزینش هم میدن. همین اخیرا راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها عرضم همین بود دیگه، اون معنی واسه بود راز اشکهای حضرت زهرا سلام الله علیها. خود من نظرمش که اقلش از جنس اشکایی بود که شما برای حاج قاسم ریختید. شما برای حاج قاسم ریختید عزا گرفتید، ما که عشق میریختیم دلمونم یه امید بزرگ درش بود. این عشق که مصیبت زده ها نبود، که عشق نظر به یه افقی بود که حاج قاسم اشاره کرد که حالا بحثش اینجا نیست. در قدیر شما میبینید که شوخی نیست اینا این همه هزینه. خب چرا حاج حالا اینا رو بهتره من بلدید. جناب سلمان میفرمان که داشتیم میرفتیم به طرف صفین رسیدیم به کربلا. اینا خیلی تیکه قشنگ است. بندم به نظرم تو هم کتاب شاید هم راز شادی ابا عبدالله در کربلا اونجا بعد میگه که یه مرتبه امیرالمومنین به اینجا که رسیدن هی گفتن ها هنا ها هنا، از این ریشه مبارکشون زار زار عشق میره، ها هنا رکاب عشاق، گفت ما چیزی نمیدیدیم، اما زار زار حضرت گریه میکنه، چه گریه خوشی بود. خب چی دارد میبه؟ خب چرا دارد این هم؟ میدونه که داره هزینه میده، ولی این هزینه هزینه ایست که اقلش من به شما بگم امروز تمام جهان اسلام شیعه غیر وهابی ها نمونه شاول تم حاکم ها را ول کنید دیگه، اینا که بحثش خوب دیدید، حالا خیلی خودتون بهتر از من اینا را میدونید، چون این مسابقه بود کجا بود که بچه های مصر دیدین چه شعاری دادن، یعنی شعار از هیبت شعار نشون داد، خیلی آمادن در حدی که انگه تئوریه که آیا اگر ادامه پیدا کند این بمباران ها در داخل جهان اسلام برای نفی حاکمانشون به اصطلاح یک کودتا میشه، یعنی تا اینجا هست دیدین که اسیسی اینا هنه به ظاهر طرف داره قضه شدن، نه اینا مزدور هنه، اینا دلایلش بهتر از من میدونه، حرفم یک کلمه است، آیا حس میکنید که یه تاریخ شروع شده است؟ تاریخ اگه شروع شده است خصوصیاتش چیه؟ خطر کجاست؟ خطر اونجاست که خدا بکشد ما را که میگون چگونه، این چگونه بسیار چیزی بدی است، اینجا عصبانی هم میشن، اگه حالا اگه جلسه سه‌شنبه یه متنی را زیرش نوشتن این مثلا به قول من گر نپرسی زودتر کشفت شود، اگر در یه افقی که میخواین حاضر بشید بگید چگونه، یعنی شما دنبال مفهومی، یعنی شما هنوز در قرون وسطایید، بله یه وقت از میخوایی ریاضی بخونی خب باید بگو چگونه، ولی یه وقت تو تاریخ حاضر بشید چگونه خیلی خطرناک است، میدونم انانه زمینش کم فراهم است، شما فقط میتونید اینجا همون حرف مولوی را چند بار تکرار کنم، گر نپرسی زودتر کشفت شود، نپرهین مگو، یعنی میگه اصلا نپرس، اگه بپرسی در حجاب میره، به قول خودش مرغ صبر از جمله پران تر بود، پس حرفم یک کلم است، آیا اگر تاریخ شروع بشه ما چگونه ببینیم؟ این که مثلا غزه اگر یک تاریخ جدید است به معنای این است که قوی تر از اسرائیل میشه، با نیروی قوی تری مقابل اسرائیل و میشه، این که همون اسرائیل است، آیا راهی دیگه هم هست؟ شواهد نشون میده که ما تو خود جنگمون و شما دیدید دیگه واقعا یه چیز عجیبه بود، من چون تو متن قضیه بودم سنم هم خداگاه اجازه میده، ما واقعا نمیدونستیم چی کار کنیم، یادمه که حالت بد نیست بگم. ما رفته بودیم یکی از این افسرارا آشنا بود آورده بودیم که آقا این خونپاره انداز خونپاره شست و چی کار باید بکنیم، ببین چه قبله کی؟ پادگان قدیر لشکر امام حسین، یعنی یکی از قوی ترین به قول خودشون خط شکنهای کشور، آقا منم اونجا بودم، آقا رحیمم بوده است، آقا رحیم صفوی، همه این 60 دوره هم میگون که چی کار کنیم، بعد به این یارو افسره که اومد گفت این چی بهش میگن خرجشه، گفت خب باشه، بعد گفت این هم سپاهیه، گفت خب باشه، گفتیم که گفت خب اینا میندازیم تو اینجا، گفت چطوری میخوره تو سر اون، گفت که پلایت بردش باید داشته باشه، گفتیم حالا کجا، گفت نداره، حالا چیکار کنیم؟ ببین ما چقدر وضعمون بد بودم که دوستا خونپاره گیر آورده بودیم و حالا بلد نیستین شما خط شیر این بره رودخونه و اون بره رودخونه، ما اینا رو میخوایم، ما تو پادگان قدیم ما میخواستیم اینا رو ببریم اونجا خط شیر به اصطلاح بزنیم تو سر عراقی ها، این آقا حالا اومده هیچ این قبلت نبودیم، حالا این وضع ما بوده است، اینم بد نیست بگم، بعد یه چند تا اینا که باش تانکا میزنین بگون چی؟ آر پی جی آره پیتزی هم گیر آوردیم. بعد دیگه بچه ها خوشحال بودن. بعد اینا هم است که 600 متر اگه فاصلش بیشتر باشد کارگر نمیفته. عراق اومد اینا رو فاصلش زیاد، حالا بچه که کنیم از آن گرفته بودیم یک وضعی. حالا شو حساب کن، خدا رحمت کنه حسن باقری اینا را، اینا اومدن یه جریان جدید ایجاد کردن. این تانک با تانکه دیگه رفت جی. دیدین که از پشت حمله میکردیم، ما شبا میرفتیم بالا سر سنگراشون. اینا رو به عنوان مثال میگم که شما رو این فکر کنید آیا این تاریخ جدید است؟ فقط میخوام رو این بمونم، ادله‌ای که ما داریم که تاریخ جدید است، یکیش من یه خواهش میکنم اینا حتما برید سرچ کنید. بعد از قطعنامه که مشخص شد، یعنی پس دیگه ما با عراق جنگ نداریم، امام یه بیانیه دارن، عجب بیانیه است. اونجا که اول ما اول راه هستیم و اینا، اینجا خدای خدا کند که مشعل شهادت، خدایا کمک کن مشعل شهادت خاموش نشود، فرو ننشیند. آوردم متنش، نیاز نیست. ما اروز موندیم یعنی چی؟ آخه دیگه که جنگ تموم شد، این مشعل شهادت چیه؟ بنده تحلیلم اینه، سو دیگه وقت دادنم نمیخوام بگیرم، تحلیلم اینه که امام متوجه بودن ما با شهادت دادن افق را از دست نمیدیم. امثال آقای هاشمی اینا دیگه، اینا که تعارف نداری، من در مسئله جریان بودم، آقای هاشمی اینا حال شهادت دادن نداشتند. بچه همون داشتن دا، اما فضا و فضایی بود که ما من همون وقت اتفاقا من در قین قطعنامه اونجا بودم، یعنی ناپریزی کرده بودم، اهواز بودم. بچه ها و من گار یادشون رفته بود شهادت خودش یه نوع زندگیه. خب اون وقت اینو داشته باشین، این راز این که امام فرمودن جام زهر رو نوشیدم، من تحلیلم اینه که امام نظرش این بود که ما میتونیم با پذیرفتن شهادت این مسئله رو ادامه بدیم. میخوام زود نتیجه بگیرم که این مسئله در غزه محقق داره میشه. یعنی عجیب است که شما میبینید که شهادت راست راست که میدیم ولی نمیشکنیم. همین امروز صحبت حضرت آقا رو دقت کردید، صحبت خیلی عجیبی بود، یه تیکش را حساستون بکنم، دوباره سکو بگذاریم برای صحبت های حضرت آقا، باید نشست داشته باشیم. من فقط یه سرکشانه کنیم، فرمودن که صبر و مقاومت بی سابقه دشمن را دیوانه کرده آنها را پیروز میکند. ان الله مع الصابرین. خب بعدم فرمودن که تفاوت بین آمریکا و صهیونیست نمیکنه، نقابت چهره غرب افتاده شد، پیروزی فلسطین هم بی تردید این پیروزی از آن حق است. حالا دیگه اصلا معطل اینا نشید که خب حالا کی چطوری مثلا غزه را بگیرن به شخ بزنن، اینا نیست که یه تاریخ شروع شده است، تحمل شهادت داریم. حتی تا کجا؟ صفحه دوم وصیت‌نامه امام. عجب قسمتی است، مگر بیش از آن است که فرزندان حزب الله و زنان را اسیر کنند، بچه‌ام شهید بشن بشن. خیلی عجیبه این حرفا. ببینید وقت حالا چرا، شاید من خودم راز یه مصاحبه‌ای داشتم، گفتم من به همون اندازه که الان کیف میکنم، والله کیف میکنم تو غزه باشم و تکه تکه بشم، حسابی در این که این بچه ها دارن تکه تکه میشن کیف میکنم. و این کیف کردن به معنی عاطفی قضیه است یا به معنی حس حضور است؟ حالا باب بحث آواز کردیم طور نیست، رو این خیلی فکر کنیم. وقت اون روایت ها، مجموعه روایت ها که مثلا این روایت که من زیادم میخونم، خیلی مجموعه روایت هایی راجبه زمان شناسی و علل عاقله ان یعلمو یا ان بصیرتون به زمانه، عاقلونست که بفهمه زمانه چه خبر است. بعد چند تا نکته داره طالب، بصیرتون به زمانه حافظ مقبلن علا شعنه، مواجهه ما باید چه مواجهه باشه. خب الان جریان های چی میدونم اسمشه چی بذاریم، اینا حرفشو اینه که همین حالا آمریکا و اینا دیدین که این قطعنامه که نه حالا فعلا فقط بذاریم یه مقداری خوراک از رفح برد اونجا. حماس که این نیست، حماس هم نپذیرفته، حالا اونا هر غلطی میخوان بکنن. و ما میفهمیم زمانه این نیست. حماس خوب میفهمه، حماس هم در کلیه که این که میگم حل حماس یعنی دیگه باز جبهه قسام و بچه های رزمنده حماس هم کاملا در کنار همه. نه آقا، ما میدانیم که اینا بکشن خودشون را، نمیتونن پیروز بشن، اسیراشون را ببرن، اینا مجبورن که آتش پس را آتش بپذیرن. خب این آتش بزن بپذیرن، نتیجه چی میشه؟ نتیجهش این میشه که قصد هست مردم هست این همه این که بیدار بلد این را ببینی. آینده ای که شما در یه حضور دیگه در تاریخ هستید در مقابل شبهه ای که از انتها فردن این جمعه را آقای فؤاد ایزدی هم یه بحث دو سه ساعتی با آقای علیزاده داشت، خیلی بود. متاسفانه تلویزیون ما به اینا 3 ساعت وقت نمیده، اما علیزاده وقت میده. این مطالبه این خوبی داشت،
حرفش همین بود که اگه میخوان غربا بشناسیم تو این صحنه بشناسیم.
بقیه هم گفتن اما ایشون خیلی بسیار آنالیز کرد قضیه را. خب نه هرچی شد اما ایش فکرم که عجیب است امام بعد از حالا قطعنامه بعد از صفحه دوم فرما نه ما یه جهانی را درش حاضر شدیم که شهادت جزء حیاتمون میشه مرمودن که حالا دیگه بقیه چه بلدیم. حالا با این نگاه شما تو این تاریخ حاضر بشید دقیقا دو تیپ میشین دیگه. یه تیپی که میفهمه تاریخی شروع شده است، من در این تاریخ روایت دوباره تکرار میکنم انالعاقله مثلا عالم به زمانه یا بصیرتم به زمانه مقبلن علا شعنه، با چه شعنی باید روبروی حادثه باشه. من حضرت آقا را بهترین شعن میبینم در مقابل این حادثه. سومیش عجیب است که این به عهده شماست، حافظن للسانه، زبانی که ما باید این رخداد تاریخی را تفسیر کنیم یه زبان عجیب است. خب زبان عجیبی است، یعنی زبان فاطمی است دیگه. دیدید دیگه اصلا امسال بعد از جریان غزه انگار زهرای مرضیه صلوات الله علیها متولد شد. زهرا این دیگه به عهده شماست. این اصلا یکی از بزرگترین کمک هایی که مرحوم آوینی شهید آوینی کرد این بود که زبانی شد برای جنگ و جبهه ما. به نظرم دست به قلم بشه. الحمدلله دیدم بچه های اصفهان دست به قلم شدن و خوبم دست به قلم شدن، که این زبان این حادثه را اگر بتونید درست تبیین کنید. اینجا یکی از بچه ها خیلی قشنگ گفت خودم را بیشتر حس می کنم که در جهان جدید حاضرم. ببین من مکرن نمیذارم بریم که خب میرفتیم، یعنی من مطمئن باشید دیدید که قشنگ میرفتیم ما چشیده من هم در لله شهادت ها. بحث من نیست که، بحث این ملت هست میرفتیم. حالا با زبانی که شما به گفت بیارید به هر شکلی که بلدید، فقط دوباره تأکید میکنم زبان دایلوگ است که مخاطب را در حضور ببرید و نصیحتش کنیم. دا اینا ببینید من خودم نظرم صحبتی که با شما داشتم صحبتی بود که در پیش هم همدیگر را حاضر کردیم. ممکنه شما بگید تو حرف زدی ما حرف نزدیم، ادعای من این است که با روح همدیگه با همدیگه صحبت کردیم. امیدوارم که این مسئله برای شما افقی باشه. که باز میگیم این جمله مال گادامره، میگه که تفکر تاریخی است. مدمرده بسیار بزرگ شاگرد هایدگر است، میگه تفکر تاریخی است. نتیجه هم که میگیره روایت اونم همینا میگه اگر کسی نتونه
تاریخی فکر کنه نسبت به حادثه ها با سواد هست، دانشمند هست، ولی عالم نیست. علامه طباطبایی عالم هست، اما بعضیا از علامه بیشتر سواد دارن، دانشمند هست. زمان شناسی یعنی این که بفهمید که چی میگذره و شما در چه جایی قرار دارید، چه چیزی شما رو در بر گرفته است. این که دیشب برای علامه خیلی جا قائلم، به جهت این که زمانش رو میشناسید و در زمانش حاضر میشه، که دیگه اوج این مسئله رو شما تو حضرت امام و آقا میبینید. همینجا من مشهد بود 7-8-10 سال پیش، این پیچ تاریخی که حضرت آقا گفتن کی بود؟ آقای موسویان اینا اینجا وش شورایی داشتن. بنده 2 جلسه یه 2 سال اومدم فقط رو همین قضیه بحث کردم که چرا حضرت آقا بحثه این که پیچ تاریخی سا اون جمله مشهورشون که آینده آینده اسلام است. حضرت امام فرمودن آینده آینده نابودی ابر قدرت هاست. آقا فرمودن بعد اینا هم مهمه. انشاءالله که خدا به شما کمک کنه که در جبهه‌ای باشید. علوی سقیفه، تکرار بحثمه، عبادتش عوض شد برای ادامه تاریخ اموی بود. سقیفه تاریخش عوض شد، حزینش هم داد، دیگه از این بیشتر شهید دادن، اما تو تاریخ موندن. اصطلاحا هم میگن چی؟ اگزیستانس خودش را حس کرد. خیلی شیرین است آدم بود جهانی خودش رو حس کنه. بود ما امروز در جهانی هستیم که جهان حضور در مقابل استکبار است و معنایی که از دست داده است بشر به نام نیهیلیست داره برمیگردد به لطف الهی اگر خدامون تلاش کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.